تراز.
تراز.
الهی به امید تو. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. در شرایط جنگی و پیچیده میخواییم به راهکارهای ارتقاء تاب‌آوری شرکت‌ها و مؤسسات بپردازیم و اینکه آیا میشه جلوی تعدیل نیروها و ورشکستگی شرکت‌ها رو گرفت در شرایطی که هر روز با نوسان نرخ ارز مواجه هستیم و واردات کالا با دشواری صورت میگیره، چه واردات کالاهای تمام شده یا مواد اولیه که میشه به اونها کالا تولید کرد.
تراز.
میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو.
تراز
اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
دو مهمان در برنامه حضور دارند. مهمان حضوری ما سرکار خانم مهندس الهام کوهیار، مدیر محترم فروش یکی از شرکت‌های تولیدی در حوزه مهندسی فروش و بازاریابی، و تلفنی هم سرکار خانم مهندس الهام خادمی، مدیر محترم یکی از شرکت‌های تولیدی حوزه مواد بهداشتی و شوینده رو خط ارتباطیمون هستن. خانم کوهیار به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تراز.
بنده هم سلام میکنم خدمت همه کسایی که چرخهای اقتصادی این مرز و بوم رو با تمام وجود دستاندازهایی که هست دارن میچرخونن و کمک میکنن تا ایرانی آباد بسازن.
خیلی متشکرم خانم مهندس خادمی، به شما هم سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام دوستانی که واقعا دل میسوزونم برای اقتصاد این مملکت.
خیلی از شما متشکرم. خب خانم کوهیار، این بدن از شعار فاصله بگیریم.
بله.
با اتفاقاتی که در جنگ افتاد و بمباران‌هایی که صورت گرفت، بخشایی از صنایع مادر ما آسیب دید. بالاخره صنعت پتروشیمی ما، صنعت فولاد ما، صنایع دیگری که ممکنه ما در جریان نباشیم ولی بالاخره صدمه دیدند. هم شاغلان اون حوزه بیکار شدند، هم صنایع مرتبط و وابسته به اونها. مثلا بالاخره شما وقتی شرکت فولاد و پتروشیمی آسیب می‌بینه، حتما تولید خودروی شما هم دچار مشکل خواهد شد. اینکه این بهانه‌ای بشه که خودروساز تولید نکنه یا قیمتو بالا ببره بحث دیگری است، اما طبیعیش که این اتفاق بیفته. ایزن تو حوزه‌های دیگری که ما شاید نام نبریم ولی مشخصه مثل یک زنجیره به هم مرتبط هستن، توی همچین شرایطی میشود با کاهش هزینه‌ها، مدیریت هزینه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها رو تاب‌آور کرد؟ ولی آیا این همیشگیست یا اینکه نه، باید بگیم آقا ممکنه یه ماه، دو ماه، سه ماه این وضعیت باشه، بنابراین ما بایستی با این روش تاب‌آوری شرکت یا مؤسسه رو ارتقا بدیم؟ خب خیلی از مؤسسات در واقع تولید کننده و فروشنده هستن که از طریق فضای مجازی فعالیت اقتصادی میکنن، از طرفی بسیار از تجار ما میخوان تجارت بکنن، حتی ردیابی کالاهاشون رو امکان پذیر نیست. تو یه همچین شرایطی اگه بخوایم واقعی نگاه کنیم و بگیم مؤسسات و شرکت‌ها رو میشود در شرایط جنگی و بحران تاب‌آور کرد، چی میتونیم بگیم؟
در رابطه با تاب‌آوری من اجازه میخوام اول مفهوم تاب‌آوری رو از نظر خودم عنوان کنم. از نظر من تاب‌آوری، من نمیخوام الان از بقا صحبت کنم، در واقع از هنر زنده بودن هم نمیخوام صحبت کنم، از هنر اینکه چطور از این بحران، خدایی نکرده که حالا جنگی هم هست، هر بحرانی به هر حال بده، چه جنگی چه غیر جنگی چه اقتصادی، تمام اینا بحرانه، ولی چیزی که به ما کمک میکنه، مهارتی که به ما کمک میکنه از این بحرانا بتونیم با مهارت بهتر و قوی تر بیرون بیایم، همون تاب‌آوریه که شما عنوان کردید. بحث تاب‌آوری کمک به ما میکنه که بتونیم قوی تر از قبل بیرون بیایم. حالا در رابطه با بحث اینترنت و مواردی که عنوان کردین، نظر خود من این هستش که گاهی وقتا با وابستگیمون رو نسبت به بعضی مسائل اگه بتونیم کمتر بکنیم،
بله،
و خودمون رو برای شرایط بحرانی آماده بکنیم، خیلی اتفاقای بهتر و قشنگتری میتونه حتی توی بحران برای ما اتفاق بیفته. بعضی وقتا بعضی تهدیدا میتونه برای ما یک فرصت باشه که بتونیم قوی‌تر از قبل دیده بشیم. اینو نمیشه عنوان کرد. الان بس اینترنته. ما یک زمانی شرکتی رو داشتیم که فیلم اجاره میداد که مردم تماشا میکردن، بعد یه اپلیکیشنی اومد این فیلم ها رو حالا به صورت رایگان یا پولی یا حتی پول به اونایی که این فیلم ها رو میدادن تماشا میکرد و بعد با هم وارد رقابت شدن، اون از دور خارج شد و این مجددا رشد پیدا کرد. بس اینجاست که این تاباوریه در رابطه با این هستش که پشت درای بسته هم اتفاق نمیفته.
خیلی به کوهیار، ببینید من میپذیرم و قبول دارم، خیلی هم اذعان دارن به اینکه برخی شرکت ها و مؤسسات توانایی مدیریت بحرانشون فوق العاده است، ولی ما نمیتونیم استثناءات رو بگیم. این استثناءات میتونه عمومیت پیدا بکنه. چرا؟ چون بروکراسی پیچیده اداری دولت، نه فقط این دولت، تقریبا تمام دولت‌ها در 80 سال گذشته نشون داده که تبدیل استثناءها به قاعده به دلیل سنگینی و پیچیدگی بروکراسی کار ساده‌ای نیست. برای من اگر میخواید بگید من شرکتی رو میشناسم یا مؤسسه رو میشناسم که این کارو کرده، این مطلوبه، چون هستن واقعا شرکت هایی که تو مواقع بحران مدیریت میکنن. اما این که بگیم آقا این چون این گونه است پس میشه بعد این کارو کرد، نه، تو ساختار بروکراسی پیچیده جمهوری اسلامی این کار میسر نیست که یک استثنایی رو تبدیل به قاعده بکنه. از نکاتی بگید که مردم میتونن اون رو لمس کنن و شرکت ها و مؤسسات میتونن از اون به عنوان یک الگو استفاده کنن که تاباوریشون افزایش بدن.
به نظر من تاباوری از خود شرکت ها شروع میشه.
خب
این که مدیر شرکت پشت درهای بسته بخواد توی این شرایط سخت تصمیمات رو به تنهایی بگیره، خودش باعث میشه که ما رو تو شرایط سخت تر قرار بده. این که با کارمنداش صحبت بکنه، اونا رو تو شرایطی قرار بده، موضوعات رو، مسائل رو، مشکلات رو بهشون مطرح بکنه، و اگر کارمندان هر شرکتی ببینن که دیده شدن و میتونن توی مسائل مختلف شرکت حضور داشته باشن و خودشون جزئی از راهکارهای هستن که میتونن مشکلات شرکت رو حل بکنن، مسلماً خیلی بهتر از قبل فرایند کارشون بالا میره، راندمان کارشون بالا میره، میتونن نتایج مطلوب تر بگیرن.
خوب.
و اینکه ما بتونیم به اصطلاح میشه گفتش که از نیروهامون به صورت چند وجهی استفاده بکنیم.
بله.
به چه شکل؟ اینکه بتونیم از توانمندی‌های مختلفی که داریم، اگر شخصی هست که تو قسمت تولید هست، الان بخشی از تولید تعطیل شده، نمیتونیم تو اون قسمت ازش استفاده بکنیم، ایرادی نداره باهاشون صحبت بکنیم. اگر دوستان کارمندانمون بدونن که با این کار میتونن شرکت رو زنده نگه دارن، مسلما اونا هم با ما همکاری خواهند کرد. تو قسمت لوجستیک استفاده بکنیم، این کمک میکنه تاباوری سازمان بره بالاتر. متو بحثی که اتفاق میفته اینه که مدیران ما تو شرایط بحران خودشون از کارمنداشون قایم میکنن و پشت درهای بسته تصمیم میگیرن و این دیده نشدن این روبو وحشت تو خود پرسنل به وجود میاره. اجازه بدین یه مطلبی رو خدمتتون
عرض کنم.
از نظر بنده اولین اتفاقی که میفته توی اون ورشکستگی ما، اولین اتفاقی که براش میفته تو تراز مالیمون نیست. این توی ذهن مدیر اون سازمان اتفاق میفته که بعد ما رو دوچاره ورشکستگی میکنه. ما اگر بتونیم امید رو توی کارمندمون زنده نگه داریم، سازمانمون مسلما رشد میکنه. این امیدیه که یه وقت از بین میره توی کارمندمون. الان وظیفه اصلیمون اینه که صیانت، به قول معروف، تعدیل این صیانت نیروی منابع انسانی سازمان ها حفظ بشه به جای تعدیلشون. خب شما یه ماشین رو تصور بکنه توی جاده مهالود داره رانندگی میکنه، درسته دیده افق دیدش کم شده تو فاصله یک متریه، ولی اگر به حرکت ادامه نده ممکنه تصادف کنه، ولی با حرکت آهسته تر میتونه به مقصد برسه، شاید دیرتر ولی به مقصد میرسه. ما نمیتونیم این کارو، یه سری مسائل رو، موضوعی که ذهن منو خیلی درگیر کرده اینه که چرا بعضی از مدیرامون درک نمیکنن که منابع انسانی هر سازمانی دست و پای اون سازمانه. خب شما وقتی تعدیل نیرو انجام میدی دست و پای سازمانو قطع کردی، خب چطور توقع داری این کشتی به من مقصد برسه؟
درست.
خب این اتفاق نمیفته. ما میتونیم هزینه های سربارمون رو کم بکنیم، هزینه هامون رو مدیریت بکنیم. بعد یه اتفاق دیگه هستش که ما تو فرایند حالا بیزینسی که داشتیم گهگداری یه سری نقدینگی ها رو خارج کردیم از این بیزینسمون. چه اشکالی داره الان که نیاز داره دوباره مجددن بهش تزریق بشه تا روش پیدا کنه؟
درست.
یه جورایی با بیزینسمون رفیق باشیم.
بسیار خب. من البته این رو خدمت مخاطبان عزیزمون عرض بکنم که توضیحاتی که خانم کوهیار دادن مربوط به مدیران مثلا دولتی نیست، چون مدیر دولتی میگه من الان هستم فردا نیستم، الان هستم یه ساعت دیگه نیستم، اصلا نمیتونه این روی کرد و اتخاذ بکنه حتی اگه بخواد. یعنی عمر مدیریت در کشور به ویژه در حوزه های دولتی بسیار کوتاهه. حتی من میخوام بگم تو بسیاری از شرکت ها میگونه است، چون مدیر رو برای 2 سال میگن رئیس هیئت مدیره باشه، بعد از 2 سال میتونن مجمع برگزار کنن و اونو تمدیدش کنن یا نکنن. یعنی میخوام بگم عمر مدیریت و ثبات مدیریت در کشور ما انقدر کوتاهه که اصلا این نگاه رو نمیتونن داشت، اگه بخوانم نمیتونن داشته باشن. فکر میکنم توضیحات خانم کوهیار میدن بیشتر برمیگرده به بخش خصوصی، یعنی اون بخش خصوصیه که میتونه تولید ثروت کنه، نتیجه اون تولید ثروت به خود اون شرکت میرسه، یعنی رفاه نسبی اون شرکت و کارکنانش و بدن نیروی انسانیش، و پس از اون سرریز اون رفاه به جامعه با اون خدمتی که ارائه میده، حالا یا تولید خدمت یا تولید کالاست. بنابراین اگر به عنوان مخاطب اینو میشنوید، این برنامه رو میشنوید، نگاهتون نره سمتی که خب مدیران دولتی میتونن اینجوری باشن. بله اگر باشن شق القمر کردن با منابعی که در اختیارشون هست، اما اگر این نگاه رو ندارید بدونید که منظور ایشون بیشتر فعالان بخش خصوصی است. خانم مهندس خادمی؟
بله.
توضیحات خانم کوهیار رو شنیدید. شما هم توصیه های از همین دست رو به مخاطبان ما به ویژه فعالان اقتصادی و مسئولین محترم مؤسسات و شرکت ها دارید، یا اینکه فکر میکنید از دریچه دیگری بایستی به موضوع نگاه بکنید؟
من به عنوان شخصی که یه جزء کوچیکی از تولید و فروش هستم، در کنار هم بازار رو دارم میبینم. بله. شرکت های پخش، ان یوزرها، مشتری ها، مردم رو دارم میبینم.
بله.
و از یک سو تولید کننده، کارگر و بخش خصوصی رو میبینم. بله. دوست دارم شفافتر، واضحتر و حقیقت ها رو بیان کنم. نمیخوام رویا بپوشم.
ممنون میشم بلند صحبت کنید خانم خادمی.
بله الان صدای من
خوبه؟ بله بله بله.
من دوست ندارم رویا بپوشم و در مورد مسائلی صحبت کنم که میشه شاید در آینده بهش رسید. آی راسخ، ما اگه بخوایم حقیقت رو ببینیم، ما سالهاست که داخل تحریم و جنگ هستیم.
بله.
صنعت تولید و اقتصاد ایران سالهاست که داخل تاباوریه. الان داریم میگیم تاباوری چجوری همزمان هم تاباوری داشته باشه صنعت تولید، هم ما این طرف تعدیل نیرو نکنیم، پس با چه روشی تاباوری بکنیم؟
بله.
ببینید تا قبل از جنگ 12 روزه و جنگ رمضان صنعت تولید همیشه درگیر تورم و رکود توی بازار بوده.
درسته.
و این اصلی بوده که هیچ وقت به ویژه برای بخش خصوصی داخل ایران براش راهکاری از توی دولت ارائه نشده و نمیشه. تعدیل نیرو رو متاسفانه توی سالهای اخیر ما زیاد دیدیم، از بین رفتن کسب و کارها، بسته شدن کارگاه‌ها و کارخونه‌هامون که دلایل زیادی باعث این روند بوده و هست. مهمترین دلیلش این بوده که ما تو اقتصاد ایران هیچ وقت ثبات رو نداشتیم.
بله.
دلیل دومش کوچیک شدن سفره مردم و جیب مردم بوده.
بله.
این دقیقا رابطه مستقیم داره با تولید. وقتی شما خرید و فروش اتفاق نمیفته داخل بازار، کالای تولیدی از شلف فروشگاه خارج نمیشه، و وقتی کالا فروش نمیره و خارج نمیشه از شلف، صنایع غیر فعال میشن، کارگرها بیکار میشن. شما نمیتونین این اصل رو نادیده بگیرین.
بله.
دلیل سوم اینه که ترس از استفاده از پسندازها، خرج کردن توسط مردم، به ویژه تو شرایط جنگی.
بله.
اکثریت به این سمت رفتن که حفظ سرمایه کنن. مثلا من تولید کننده ترجیح میدم به جای اینکه پولمو ببرم، مواد اولیه نقد رو با بالاترین قیمت بخرم و تولید کنم، چکی و شرایطی وارد بازار کنم، فعلا حفظ کنم سرمایه‌ام و تا ببینم شرایط چی میشه، یا اصلا اومدم ریسک کردم، اوکی تاباوری کردم و مواد اولیه رو با بالاترین قیمت الان خریدم. شما به یک نکته خیلی مهم اشاره کردیم جناب راستر، ما باید حقیقت رو ببینیم که پتروشیمی ها الان تو این شرایط از بین رفتن. یه سری از پتروشیمی هایی که تامین کننده مواد اولیه من کارخونه بودن و این زنجیره به هم وصله.
بله.
ما نمیتونیم بگیم یه قطعه زنجیره نیست، این زنجیره خودشو با تاباوری نگه داره.
بله.
آن قطع شده، پاره شده. از اون طرف شما واردات رو نداری و ارتباطت با دنیا قطعه. ما تنها وارداتی که داشتیم یک سری کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که پتروشیمی مواد اولیه ما رو میووردن.
بله.
الان اون رو هم نداریم.
درسته.
و این با باعث شده یه سری از افراد متاسفانه سودجو اومدن، اگر مواد اولیه هم تا برج 10 و 11 1404 وارد کرده بودن نگه داشته توی انبارش، میگه من اینو نمیفروشم.
خانم خادمی، ما تو جنگ تحمیل عراق همین وضعیت رو داشتیم.
بله،
یعنی
بله.
که میفهمید سودجوها خب تو همه دوره ها بودن.
بله، این اتفاق افتاده. حالا من تولید کننده مواد اولیه نمیاد، اونهایی هم که هست کسی نمیفروشه به بالاترین قیمت. اصلا من اومدم مواد اولیه رو هم تهیه کردم و پول نقدم رو وارد بازار کردم، اون چیزی که حفظ سرمایه هم بوده.
بله.
و حفظ خودم تو این شرایط جنگی بوده. تولید کردم شامپویی که مثلا به فرض یک شامپوی کودک تا اسفند 1404 قیمت تمام شدهش می شده 100,000 تومان، الان من اون رو با 200,000 تومان قیمت تمام شده بدون سود باید تولیدش بکنم.
درسته.
آیا من این رو میخوام لطفا صادقانه به من جواب بدید، من شامپویی که تا الان میسوختم 200,000 تومان میشه قیمت تمام شدهش، مصرفش میشه 300,000 تومان، من تولید میکنم، تاباوری میکنم، کارگرم هم بیکار نمیکنم و اینو تولیدش میکنم، سرمایه من میارم توی تولیدم، هر آن چیزی که اگر واقعا تو این سالها مونده باشه واسه تولید کننده های بخش خصوصی. آیا مردم توان خرید شامپوی 300,000 تومانی 400,000 تومانی رو الان دارن؟
خب اگر نداشته باشن قاعدتا شما دیگه نمیتونید تولید کنید
و
تولید پایین میاد و تورم مضاعف میشه.
بله، من اصلا تولید میکنم، من این کارو همین الان انجام میدم، ولی بار رفته توی بازار. شما خواهشن بذارین واقعیت رو بگیم، برین داخل فروشگاه ها نگاه کنین.
بح.
مردم خرید نمی کنن آن چیزی که نیاز اساسیشون هستش. یک خانواده ای که دوتا بچه داره، اصلا یک زوج، اصلا یک فرد نیاز اساسیش میگه من اول روغنم، برنجم، اینها رو بتونم تهیه کنم، اول بتونم کرایه خونم رو بدم.
بله.
بعد برم آیا شامپوی مثلا تو الان میخریدم 200 تومانی رو بخرم 300 تومان، 400 تومان، این مگه برنج و روغن و یه سری از کالاهای اساسی چند درصد تجارت که دست یک بخش خاصی هستش، دست بخش خصوصی نیست اصلا اون موضوع، میشه 10%، پس اون 10% فقط میتونن توی این شرایط تاب‌آوری کنن.
بله، بسیار خوب. خانم خادمی با ما همراه باشید، خواهش میکنم. بله. خانم کوهیار، خانم خادمی اشاره کردم به این که خب من بلدم چیکار کنم که کارگرم رو بیکار نکنم.
بله،
100%. جون انسانی خودم رو حفظ کنم.
بله.
ولی خب مگه بازار دست منه؟ البته میتونه بازار دست خانم خادمی و کسانی مثل ایشون باشه. وقتی تولید ویژه میکنن، تلاش میکنن جون انسانی خودشو حفظ کنه، قطعاً سهم بازار خودشو هم حفظ میکنه. ولی موضوع اینجاست که الان طرف تقاضا دو چاله چالشه. خب توی همچین شرایطی قاعدتاً اگر یه کالای خریداری نشه، خود به خود تولید پایین میاد به دلیل گرانی یا عدم توانایی تولید، و وقتی تولید پایین بیاد هزینه های سربار که یعنی هزینه های ثابت که هستن دیگه، بیمه کارگر هست، پول برق و آب و چه و چه اینا همش هست، اینا باز سرریز میشه رو تولید و تولید باز گرانتر میشه، یعنی تورم بیشتری بهش میخوره. خب توی همچه شرایطی باید چیکار کرد؟ یعنی یه فعال اقتصادی، یه تولید کننده ای که میخواد شهروند خودش رو در قالب تولید کننده، کسی که میخواد ستون فقرات تولید ملی باشه، اونا رو حفظ کنه، باید چیکار کنه خانم کوهیار؟
اول اینکه یه موضوعی که همیشه مد نظر باید قرار بدیم اینکه هر بحرانی تاریخ انقضا داره.
بله.
و در این شرایط هستش که سازمان ها مخصوصا بیمه، بانک میتونن کمک بکنن و صرفا یک بنگاه اقتصادی نباشن.
خب
شرایطی رو در نظر بگیرن، اگر شرکت‌های تولیدی اقساط عقب افتاده دارن، بدون جریمه بهشون فرصت بدن جهت باز پرداخت، بتونن یه اعتبار ویژه براشون در نظر بگیرن جهت پرداخت.
امسال برای 1405 افزایش سرمایه چندانی برای بانک‌ها دیده نشده ها.
خب همین الان خودش میتونه یه موزل باشه.
خب بانک وقتی افزایش سرمایه چندانی براش دیده نشده چجوری مراعات تولید
کننده؟ خب الان فقط خب اینجاست که بحث دولت پررنگ‌تره. اینکه فقط تولید کننده های حالا چه کوچک چه بزرگ، حالا یه سری کارگاه ها، یه سری تولید کننده بخوام به قول خانم مهندس خادمی تاب‌آوری داشته باشن، اوکی تاب‌آوری رو دارن، تعامل میکنن، تعدیل نیرو انجام نمیدن، ولی اینجاست که باید دولت حمایت خودش انجام بده. اینجاست که سازمان بیمه باید بحث پوشش بیمه بیکاری رو حتما در حد خیلی عالی داشته باشه که معاش مردم به خطر نیفته.
بله.
بانک ها بتونن تعویق بندازن اقساط رو بدون جریمه، یا حتی بتونن میگم اعتبار ویژه در نظر بگیرن
دوست.
برای شرکت ها که بتونن حقوق پرسنل رو بدن، که همه با هم باید این بحران رو پشت سر بگذاریم
دوست.
به تنهایی نمیشه، اینجاست که نقش دولت پررنگتر میشه.
خب خانم خادمی، نکاتی رو که خانم کوهیار گفتن در حین در ادامه صحبت‌های بخش قبلیشون این بود که این زنجیره در نهایت برمیگرده به اینکه بایستی حمایتی صورت بگیره.
بله بله.
دولتی که الان تو شرایطی که جنگ نبود یک سوم بودجهش کسری داشت.
بله.
قبل از آتش بس بالغ بر 270 میلیارد دلار خسارت جنگی به ما وارد شده بود، چیزی که سخنگوی دولت اعلام کرد.
بله.
فشار به بودجه دولت بیشتر هست. کابینه دولت کابینه جنگی نیست، یعنی کابینه نیست که بیاد تصمیمات آنی و فوری بگیره، کابینه ایست که تصمیمات توسعه‌ای میگیره، یعنی نگاه های بلند مدت که به درد شرایط بحران نمیخوره. خب توی همچین شرایطی دولتی با یه همچین چالشی مواجهه. الان هم ما با نوسان شدید نرخ ارز در کشور مواجهیم، همونطور که قبل از جنگ هم بودیم، حالا شاید نه به این شدت.
بله.
توی همچین شرایطی انتظار از دولت چقدر بجاست و تولید کننده اگر بخواد این انتظار رو واقعی بکنه، یعنی نگاه رو واقعی بکنه، میگه خب این دولت ماست با این شرایط.
بله.
بنابراین این همچین تقاضایی داشتن تقاضای بیهوده‌ایه یا نه دست کم اون نتیجه‌ای که تولید کننده میخواد نداره. توی همچین شرایطی قاعدتا دولت باید تصمیمات کلام بگیره، ولی به دلایلی که بهش اشاره کردم شاید نتونه اون تصمیمات کلانو میگیره. یه تولید کننده میخواد دستش روزانه خودش بذاره، باید چیکار کنه؟
به این جناب راستق، چیزی که میگم ما همیشه باید با متاسفانه در خصوص دولت صحبت بکنیم.
بله.
همیشه انتظار بوده که مردم تحمل کنن، بخش خصوصی تاب‌آوری کنه.
خب
من سوالی که دارم آقای دولت، شما برای این تاب‌آوری، باشه من دستمو به زانوم میگیرم، هر آن چیزی که دارم در طبق اخلاص میذارم واسه یه خاکم برای مردمم، تو یه دولت برای من چی کار میتونی بکنی که منو کمک کنی؟ ببینید یه
فرض کنید هیچی خانم خانمی،
اصلا ببین تو این شرایط اگر قرار بر هیچی باشه شده شرایطی که الان درگیرش هستیم.
بله.
توی باطلاقی افتادیم که به نظر من دارم میگم جنگ چهل روزه یا جنگ دوازده روزه که موشک باران بود اصلا جنگ اصلی ایران نبود.
بح.
ما جنگ اصلی تازه شروع شده توی ایران و بعد از جنگ دوازده روزه شروع شد.
بح.
تلنگرش خورد و اونجا نیاز بود که دولت وارد بشه. تا به امروز تمام این سالها رو اگر بخوایم مرور بکنیم و درست قضاوت بکنیم، این بخش خصوصی بوده که همیشه سعی کرده پایه‌ای این اقتصاد رو تا جایی که میتونه نگه داره.
بس.
یعنی اگر جای دارایی و مالیات بوده دولت هیچ کمکی نکرده، تا آخرین ضرباتش رو هم به بخش خصوصی زده. خیلی تو سالهای اخیر از سال 94 به این طرف ما صنایعمون رو به خاطر بخش مالیات و دارایی از دست دادیم، به خاطر هزینه‌های بیمه. اوکی الان اومده افزایش حقوق کارگر رو تو سال 405 زده.
خب.
از طرفی من فروش ندارم، چجوری نیروم رو نگه دارم با این افزایش حقوق؟
درسته.
از کجا اگر به بانک مرکزی هم وصل بودیم که به قول شما خود همون بانک مرکزی با کسی بودجه مواجه هستش و دولت اگر بخش خصوصی به بانک مرکزی هم وصل باشه نمیتونه هم مواد اولیه یه سه برابر شده رو هم حقوق کارگر رو در این حال ورودی صفر.
بله.
فقط ورودی سرمایه تو مجموعش داشته باشه.
خانم خادمی
به نظر من باید اینجا خود دولت ورود کنه.
بله. خانم خادمی، تورم اگر گرچه تورم در ایران ساختاری است، یعنی
بله
نهادینه شده، اگر تورم به اون شکلی که الان هست نباشه، یعنی قبل از جنگ دوازده روزه، شاید تورم اینقدر سنگین و بالا نبود.
بله.
قاعدتا موجب رشد شرکت ها میشه. اون چیزی که شرکت ها رو زمین میزنه، چرا؟ چون تقاضا هست براش.
بله.
اون چیزی که شرکت ها رو زمین میزنه رکود تورمیست.
دقیقاً.
که الان درگیرش هستیم متاسفانه. قبل از اینکه به این رکود تورمی برسیم، تو شرایط معمولی تورمی شرکت ها خب سوددهی قابل توجهی داشتن، حالا دست کم اون شرکت هایی که میتونستن صادرات کنن و در کنار اون سرمایه سود قابل توجهی رو هم میبردن. آیا این سود دوباره باید برگرده تو شرکت تو شرایط رکود تورمی، یا اینکه نه باید تصمیم دیگری گرفته بشه؟
شک نکنین جناب راسخ که تا الان اگر چنین شرایط بوده برمیگشته، یعنی تامین کننده چاره‌ای جز این که این پول رو بیاره تو سیستم خودش نداشته. من تا حد زیادی موافق نیستم با اینکه خیلی از تامین کننده ها خروج سرمایه زدن از کارخونه ها و از صنایع خودشون، اصلا چنین چیزی نبوده. ما تو سالهای اخیر روند اقتصادی سازمان ها رو ببینیم، اتفاقا اگر کارخونه دار ملکی هم داشته فروخته وارد کارخونه کرده، اگر سرمایه دیگه هم داشته، ولی از یه جایی به بعد میبینه که این سرمایه هر چی شما وارد میشی اصلا تمومی نداره و هزینه ها پاسخگو نیست. تا یه زمانی نکته خیلی خوبی رو گفتیم جناب راستخ، ببین تا یه زمانی وقتی ما رکود رو داخل بازار ایران داشتیم، من تولید کننده می اومدم چند تا بار صادراتی می فروختم به امارات، به عراق، چند تا کشورهای همسایه که امکان صادرات بهشون داشتم، که برای ایران متاسفانه این صادرات هم خیلی محدوده. ما دسترسی به بازار جهانی برای کالاهامون نداریم برای فروشمون و می اومدم با ورود نقدینگی صادرات یه بخشی از چرخه تولیدم رو حفظ می کردم تا بازار داخلی دوباره حرکت کنه.
بله
و جریان پیدا کنه.
ولی الان تجارت هم امکان پذیر نیست.
الان صادرات هم نیست. نه تنها ما واردات و ورود مواد اولیه رو نداریم، صادرات هم نمیتونیم انجام بدیم، پول نمیتونیم، ارز نمیتونیم وارد کشورمون بکنیم.
دوست.
همه طرف قفله الان.
متشکرم از شما خانم کوکیار. اگر ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه در قالب جمع‌بندی بفرمایید.
زنده باشین. یک موضوعی که اگر دولت بتونه با برداشتن عوارض گمرکی و مالیات بتونه تو این قضیه کمک بکنه، خوب. امکان اینکه تولید کننده ها ترغیب بشن نقدینگی وارد چرخه تولید چطور بکنن هم میتونه وجود داشته باشه.
مثلا میتونید تجارت کنید الان
با جاهایی که امکانش وجود داشته باشه،
مثلا جاهای با پاکستان بس... با افغانستان،
با جاهایی که امکانش پس اونها هم تمایل دارن که بخوان با ایران همکاری داشته باشن. خب به هر حال بحث اینجاست که ما باید از اون حالت مدیریت سنتی الان خارج بشیم، یه سری این که عزممون رو جذب بکنیم تا بتونیم یه ایرانی آباد بسازیم. نمیخوایم شعار بدیم ولی در حال حاضر چاره دیگه ای هم نداریم، فعلا شرایط موجود همین هست.
خیلی از شما متشکرم. سرکار خانم مهندس الهام کوهیار، مدیر محترم فروش یک شرکت‌های تولیدی، مهندس فروش و بازاریابی، و سرکار خانم مهندس الهام خادمی، از مدیران محترم یک شرکت‌های تولیدی حوزه لوازم بهداشتی. ممنونم ازتون خانم خادمی و خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
از شما متشکرم خانم کوکیار.
خواهش می‌کنم، زنده باشید.
از شما هموطنان عزیز هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
وطن یعنی همه دنیا، میاد روی